به نظر میاد مشکل اصلا حرفه‌ای‌گری، یعنی که ما یه سری کارهایی رو مثلا ما یه سری شغلای خاص مثل پزشکی، مهندسی، حقوق، اینا رو کارهای حرفه‌ای میدونیم، حرفه‌ای‌گری به سایر کارا نیومده. مثلا من اگر برمیگردم میام کار نظامی، ارتش کار حرفه‌ای راه به دنیا، به معنی اینکه طرف میره یه کار تخصص عجیبی داره، بعد از ارتش استراتژی میاد مدیرا، تازه لایه 2 3 مدیریت صدای بعد از ارتشه. ما اینجا میگیم قاعدتا مثلا اسلحه و شلیک یه حرفه نمیخواد، یه شلیک میکنیم، حالا فوقش چند تاش رنگا ممکنه خودی بخوره ولی بقیه‌اش به بقیه میخوره. همین فرهنگ تو گارسون باز میگیری حرفه‌ای نمیخواد. شاید اینکه من نمیام گارسون چون تخصص نمیدونم، احساس کنم این یعنی که من هیچ نمیفهمم، یه آدم غیر حرفه‌ای زائد جامعه ام که دارم حمالی میکنم. یا مثلا من یه مثال دیگه یادم از قدیم، یکی از دوستای من تو اوچیش میگفت، میگه پدر من قایق رنگ میکنه ولی حرفه‌ای ترین نقاش قایق شهر لینز. به نظر میاد، نمیدونم، من احساسم اینه که چون حرفه‌ای بودن و در این حال نمیبینیم، مشاغل برای ما به دو دسته تقسیم میشه، مشاغلی که حرفه‌ای هم و با کلاس هم، مشاغلی که هیچی نیستن و طرف از هیچی نبودن اومده سراغش. ما اون پرستاری بچه رو تو خونه کار حرفه‌ای تخصصی نمیبینیم، یه کار چیپ میدونیم که چون طرف هیچی تخصصی نداره انجام داده. این ممکنه درست باشه یا نگاه غلطیه به نظر شما؟
من یادم میاد تو یکی از همین
دور همیان
رادیو
مذاکره،
یکی از چیزا نکته شما گفتی خیلی جالب بود، اون دیدی که مثلا تو خیابون داریم میریم ترافیک خرابه، به جای اینکه از این لاین بزنیم جلو بریم، چرا فکر نمی‌کنیم ترافیک رو چه درست کنیم؟ ما این کمبود این فکر کردن تو مملکت داریم، تو مملکت ما فکر نمی‌کنیم، واقعا فکر نمی‌کنیم. الان فرض کنی حرفه‌ای‌گری، خب حرفه‌ای‌گری میتونه خیلی راهکارهای آسون داشته باشه، خیلی آسون. من مثلا به شما، خب من میگم آقا شما هر کاری که میکنی باید بریم بیمه داشته باشی. شما لوله کشی میخوای کار کنی، میگن آقا ببخشید این بیمه تو بده ببینم، بیمه شغلی داری، یعنی بیمه داری که من میتونم لوله کشی کنم، که اگر زدی پدر خونه من در آوردی لوله ها همش آب داد فلان داد، من خسارتم از کجا باید بتونم بگیرم؟
من مکانیسم رو فهمیدم از واسطه شما، میخوای بگید بیمه هست که دیگه حالا دنبال این ماجرا میدوی که پروتکل حرفه کار چیه.
یعنی شما الان بیمه رو بیاد بذار روی شغل، رو هر شغلی، آقا تو هر کاری میخوای بکنی بیمه داشته باش با خود. حالا یارو میری میگی آقا من میخوام لوله کشی کنم بیمه میخوام، میگه خب تو کجا آموزش دیدی؟ سرتیفیکیت رو برده بیار ببینم. من الان بیمه تو رو میکنم مثلا تا حد فقط 10 میلیون تومن، من به تو دیگه مثلا 50 میلیون تومن، 200 میلیون تومن، 1 میلیارد تومن تو رو بیمه نمیکنم. تو نباید این کارو بکنی. تو در 10 میلیون تومن میتونی بری کار لوله کشی انجام بدی. اگه خطا بکنی بیمه پوستتو میکنه، دفعه دیگه اصلا بیمه بده میده، بیمه هم نده تو شغل نداری، چون کسی کار بده میده.
مگر هم خوب کار کنی بیمه یه جورایی باید با تخفیف و پاداش و اینها در واقع
قبلیت. ببین شما حساب کن همه رو
بیمه نداریم مثلا
چنین الان بیمه کن مثلا نظام مهندسی، بابا نظام مهندسی من چی کنم؟ فقط به قول من روی مزاحمت الان برای مردم هیچ کاری نمیکنم. حالا بگو آقای مهندس، من خودم مثلا مهندس هم مثلا آقا مثلا
ایشون هم مهندس،
منم مثلا آخه شما این مثلا مهندس هم دیگه هیچ چیزی
آره
قبلا شما مهندس بودید، ماها مثلا مهندس
بودیم. من مهندس میام میرم مثلا یه دفعه میری ساختمون بغل و مثلا 5 طبقه میریزم پایین، 5 نفرم کشته میشم فلان اینا. آقا جان تو باید بیمه باشی، برو بیمه تو بگی. حالا چون میخوای بیمه بگیری، حالا گیری، حالا مسئولی، حالا مواظبی. شما الان مثلا ماشینه، برو دو تا تصادف کن مثلا تو خارج که اصلا به دیگه بیمه نمیدن، میگن برو مثلا یه دو هفته چه میدونم یه ماه جارو بکش خیابونو، تو دیگه از این غلطا مثلا نکنی، نباید اینجوری بشه. جرائم و اینهای خیلی عجیب غریب، یعنی میخوام بگم اون فکر کردنه نیست. ما اصلا سیستم آموزشی، اون سیستم خیلی جالب بود چند روز پیش که از این دوستان ما داره ام بی ای میخونه، بعد آمده بود یه سری فرمول میده و میگفت همین چیز داشت، همین چیه مالی پالی چی بهش میگن
فایننس،
فایننس این چیز داشت، بعد فرمول، بعد این فرمول یعنی چی؟ گفتم والا من ام بی ای خوندم ولی من فرمول نخوندم، من اینو فقط بلدم حل کنم، من تو فرمول بلد نیستم بذارم. گفتم مثلا دفعه اولی که من رفته بودم انگلیس، خب اینجا دیپلم گرفتم رفتم اونجا بس ای لول میگرفتیم نمونه از صحبت ها که دانشگاه بود. اون مثلا هفته اول دوم خب ریاضی خود خیلی خوب بود، رفتی نشستیم اینا و این استادی مثلا چیزی داده و ما تقریه زدیم توی این فرمولا و چپ و راست فرمول گذاشتیم، در اومد زرف مثلا ده دقیقه ما یه مثلا امتحان دو ساعته رو نوشتیم و خیلی خوشحال. آره با همچین این لبخند که ببین من مثلا گرفتم، بعد در آقا رو که سعی کرد به ما داد صفر. من همه جوابا رو نوشتم، همه رو در آوردم. گفت تو این فرمول از کجا آوردی؟ گفتم خب این فرمول بلدم، به ما یاد دادم. گفت اشتباه کردی یاد دادم، تو فرمول رو در بیار اول، این فرمول از کجا در اومد؟ خب بخواستی فرمول در بیاری سه صفحه باید حل میکردی تو میرسیدی به فرموله ها؟ یعنی باید کنه مطلب رو تو میفهمیدی، بنابراین فرمول دیگه وجود نداشت، همه رو از اول حل میکردی تا میرسیدی به جواب. مورد این مملکتی هستی همهش فرمولی
میانبور، یه جورایی همهش شورتکات و میانبور،
همه فرمول، مثلا همه چی میری توی بخشنامه، این بخشنامه میگه آقا مثلا اینجوری یعنی چی. خب بابا یه مواردی از خارج از این بخشنامه هاست، همه چی تو بخشنامه نمیگنجه، ولی ما توی مملکت نداریم، همینجور کات بندی، فرمول بندی شده و آدم ها دیگه اجازه ندارم فکر کنم، باید برن توی یکی از اینا، همه چی رو باید برن پیدا کنن. مثلا خاطرم از میده اون اوائل رانندگی میکردم تو یه ماشین گروزه خریده بودم 50 پوند، بعد توی این خیابونای جاده های خیلی باوری که انگلیس که چیز دیگه از این قدیمه، اونجا داشتم رانندگی میکردم که 10 کیلومتر پشت یک کامیون مونده بودم، هیچ جور نمیتونستم دردم، بالاخره یه جایی شده یه دقیقه گاز دادم از این جلو زدم، 2 دقیقه بعد دیدم یه پلیس دنبالم داره ماشین میاد. البته اونجا هم خیلی همه با تو من مثل آمریکا و اینا نیست، فرق و مثلا صدا بکنه و آژیر بزنه، اصلا اینجوری نیست. این همینجوری آمد و من خب میدونستم که حالا این دنباله هم من باید یه جو بایستم جا نبو بایستم کنار جاده، جا نبود بتونم بکشم خودم تو خاک، شاید یه رو این دنباله من زدم تو داشت میرفت، تا بالاخره یه جا باز شد و اومدم رفتم کنار بایستدم شون آمد و اومد زد بلو. تو انگلیس هم همیشه 2 تا باید پلیس باشن چون یکی شاهده. پلیس خودش خیلی کاره ای نیست، همه چی تو دادگاهه، پلیس فقط گزارش میکنه. آمد و سلام کرد و اینا و مدارک رو بدیم و مدارک دادیم و اینا و نگاه کرد و اینا و گفت شما به هر حال یه تخلفی کردید جایی که نباید، مثلا سبقه سبقه من هم خب طبق مثلا همه ایرونی بازی خودم ما ببخشید و ما اینجا غریبیم و حالا
پدرم همکار شما سو
آره خیلی من معذرت میخوام، آره این دفعه شما چیز کنید، من حتما دفعه دیگه میکنم اینا، گفت خواهش میکنم و مداره که ما رو داد و گفت بفرمون، ما رو رفتیم برد. 2 هفته بعد دم خونمون یه نامه آمد از دادگاه. اولا همه حرفایی که من زده بودم نوشته بودون تو خوابه رو حیثیت ما رو بود، آه خلط کردم به بخشید من پردادم و اینا عمل نوشته. آره خب خیلی جالبه
دیگه نمیگه بودم
ها همه نوشته بود. بعد دادگاه و 3-4-5-6 تا بلغه همراش بود که استیتمنت مالی تو بنویس، پول در کجا میاد، چقدر مثلا مالیات میدی، چقدر درآمد داری، زن داری، بچه داری، نداری، مثلا فلان داری، کجا میری، درس میخونی، نمیخونی، همینجوری یه پرسشنامه 4-5 صفحه. بعد آخرش هم نوشته بود که اگر خودتو گناهکار میدونی بنویس، اگه نمیدونی در فلان تاریخ در دادگاه شرکت.
شما چی کار کردید بکنم؟
نوشته بود گناهکاری، ببخشید چون همه چی لو رفته بود دیگه. بعد بود دیگه، یعنی خیلی چیز نادرفاقا اون گناهکاری دیگه شاهد هم داریم، اونم دو نفر بودن نوشته بودن سرقت غیر مجاز گرفت. هیچ ما اومدیم رفتیم و بعد این رفت، بعد بوده مثلا 2 هفته بعد دادگاه تشکیل شده بود، یه نامه آمد که شما به 12 پوند اون زمان پوند شما جریمه شدی.
الانش هم زیاده.
آره 12 پوند شما جریمه شدی، ولی با توجه به شرایطی که داری، دانشجو هستی، درآمد اونجوری نداری، ما میتونیم اینو تخصیل کنیم. اگر خواستی تفسیر کنی این فرم رو پر کنی به ما بده. ما فرم رو پر کردیم، گفتیم ما نداریم، گرفتاری من نداریم، چلیم. آره ما یه فرم میدیم.
جدی ما یه فرم
به خدا. بعد این رفت، بعد دادگاه جواب داد که ما شروع مشورت کردیم، نه شما ما یه فرم بدیم.
خب شما هنوز داریم میدیم؟
نه نه. ببین نکته این،
شما درگیری تو این پروسه باعث میشد که بدونید یه خراب کردن چقدر تبعات داره.
و اون وقت همون موقع تو روزنامه بود که یه نماینده مجلس انگلستان یه دونه در حقیقت سبقت غیر مجاز میگیره، پلیس میگیرتش، دادگاه 500 پوند جریمش میکنه، در حالی که حقوق این آدم شاید 250 پوند نبود اون در اون تاریخ. یعنی میخوام بگم که حتی جریمه فرمول نیست، به اندازه شما رو جریمه میکنن که به اندازه خودت دردت بیاد. نه اینه که الان اینجا سبقت بگیری میگن مثلا 50,000 تومان، بعد به یه بدبخت هم میگن 50,000 تومان، بعد یه نفر اینه که مثلا با
50,000 تومان پول خوردشمون هم 50,000 تومان
اصلا. آره با لکسوس داریم میریم 50,000 تومان. این اون اینجا نیست، اینجوری نیست، فرمول نیست اینقدر. اینو میخوام بگم همه چی برای آدم تنظیم میشه.
آره. من دوست دارم شما رو بیارم سر بحث مدیریتتون، چون یکی دلایلی که ما خیلی اشتیاق داشتیم که شما تو بحث کمک کنیم به بچه ها و جوان ها و اینا، مدلی بود که در واقع شما چی یاد گرفتین، خودتون به اون یادگیری هزاران هزار روز تجربه اضافه کردید و حالا یک چیز خیلی جالبی شده که رو میخوایم استفاده کنیم. اما از اون یادگیریه، چون خیلی با شوق تعریف میکنید که امریکایی تو ایران آموزش مدیریت داشتن، چی داشت، چه بیشه که MBA که 40 سال پیش خوندید چی داشته؟ الان چه کاربردی براتون داره؟
خیلی حالا دوره عجیب غریبی بود. یعنی میخوام بگم که مثلا این دوره عجیبی بود که شما رو برای زندگی در حقیقت تربیت میکرد، نه واسه مدیریت یا کارخونه یا یعنی به طور نمونه بگم، ما در حقیقت اینجا خب سیستم کیس استادی.
من قبلش ما فوزیلی میکنم چجوری اصلا این دوره تو ایران اومد؟
این دوره در حقیقت زمان سال بوده 50. آره در اون زمان حالا سیستم در دولت و این صنایع بزرگ اینا همه به این نتیجه رسیدن که این کارهای بزرگ رو که دیگه نمیشه اینجوری کرد، حالا ما مدیر میخوایم، ما مدیران بزرگی لازم داریم که اینا در حقیقت بتونن این دستگاه عظیم قریب رو بگردونن. مثلا ایرانه به عنوان یکی از بهترین مثلا شرکت های هواپیمایی اون زمان خب مدیر لازم داشت، کی باید میگردون؟ یه زمانی آمریکایی ها آمدن خب آموزش ها رو دادن و خب رفتن، خب حالا کی بگردونه اینا؟ صنایع عجیب غریب بزرگی که ایجاد شده بود. حالا میگفتم اون موقع من دقیق نمیدونم، مثلا حاج برخوردار مثلا 60,000 تا پرسنل داشته. 60,000 تا پرسنل اصلا توی چیز نمی گنجه.
مخیله آدم نه.
خب و این آدم مثلا آدمی که سواد هم نداشته اینا، ولی اینا به این نجه رسونن آقا ما مدیر میخوام، من این کارخونه رو چجوری بگردونم؟ دولت این تشکیلات عظیم و غریبی که داره چجوری بگردونم؟ بنابراین آمدن در حقیقت یه مجموعه ای رو دولت و بخش خصوصی ایجاد کرد که دعوت کردن هاروارد بیاد مثلا اینجا یه دانشگاهی بزنه، ولی امکاناتش هم این بود که مثلا در سال میتونست مثلا 70-75 نفر بگیر. ولی سیستم هاروارد هم اینجوری بود، میگو آقا شمایی که مثلا من 75 نفر گرفتن، 15 نفر شما در سلط اول اخراج. یعنی چی اخراج هم؟ ببینید ما سیستم هم الان سیستم آموزشیمون بچه ها با سیستم استانداردی مقایسه میشن، میگن آقا شما این امتحان رو بده، این امتحان با این استاندارد من مقایسهش میکنم، حالا شما مثلا نمره 15 میگیری، 20 میگیری، چون نمره 8 میگیری، 10 میگیری، شما با استاندارد داری مقایسه میشی. اینجا اینا نمیگو
شما که همه تون بالای استاندارد باشید، ولی اون قسمت پایین
15 نفر باید بره.
سیستمی که مثلا تو جنرال الکتریک هم سالها بوده، خیلی از شرکت‌های آمریکایی داشتن که پایینی‌ها رو می‌ریزن بیرون، ولی اینکه خوب باشن.
ولی اینکه خوب باشن که شما یاد بگیری که دنیا دنیای بسیار خشنیه. شما برای موفق شدن خیلی باید زحمت بکشی. ولی از بین میری. و از بین می‌رفتن. بچه‌هایی که اخراج شدن به جرأت می‌خوام بگم نابود شدن. تمام این اعتماد به نفسشون هم داغون. یعنی این بچه ها مثلا اونجا اون وقت شبانروزی ما بود، شبانروزی بودیم، هر دو هفته این مرتبه یه امتحانی داشتیم، یه کیسی بهمون میدادن که خب این کیسه هرکی یه فکر میکرد دیگه، این که فرمول نداره، شما نباید خودتو با یه چیزی بسنجی، از کجا بری پیدا کنی که آقا من اگه فرض کن کرد سوزت مثلا میخوام توی هواپیما بدم، این کار مثلا توی مثلا فروش من چه تأثیری داره؟ کشیم آقا ما میخواییم توی هواپیما پن امریکن کرپ سوزت بدیم.
یه خوراکیه دیگه کرپه؟
کرپ سوزت میشه آتیش هم هم یعنی چی آخه اینو میخوایی بدیم؟ خب هر کی یه فکر میکنه آقا از تو هواپیما که نمیده آتش روشن کنه، اون یکی مثلا یه چیز دیگه میگه یه چیز، ولی نمیدونستی که چیه که، ولی اون عملو کرده بوده، نتیجه گرفته بوده، اونا نتیجه رو میدونستن. بنابراین شما یه امتحانی میدادی، همه کتاب هم با هر جا میخواستی بری بعد با هم و کورت داشتیم، یعنی یه مجموعه بودیم که چهار نفر چهار نفر در یه مجموعه دو تا اتاق خواب بود، یه نشیمن وسط بود که الان حالا شده امام صادق دیگه.
این شبانروزی پانسیون بودی؟
شبانروزی و اینا همه زن و بچه داشتن اونایی که اونجا بودن، یعنی با 10-15 سال تجربه کاری این قبول میکرد اینا رو. یارو مدید کل مثلا فلان وزارت خونه بود آمده بود، اون یکی مثلا چون نه معاون دخانیات بود بلند شده آمده، یکی رئیس مثلا فروش ایرانه رو اصلا فرستاده بودنش برای یاد بگی دیگه.
درس هم داشتین؟
نه اصلا درس نداشتی. هیچ درس نداشتی، فقط کیس داشتی و میگفتن منابعی که هست و اونا کتابخونه هست رو پیدا کنم. یه کتابخونه عظیم بود، همه چی بود تو حالا چقدر بود اصلا ما اون وقت سوادمونم انقدر نه، حالا درست من انگلیسی درس خونده بودم، ولی مثلا 15-20 درصد هم خارجی بود، از هند و سیلانکا، از آمریکا، از انگلیس، اینا اونجا آمده بودن و MBA میگرد. من یادمه مثلا این امتحانی که داشتیم دو هفته طول میکشت، دو روز 48 ساعت شما وقت
داشتیم،
عصر پنجشنبه، ظهر پنجشنبه اینو به شما میدادن کیسو، صبح شنبه باید سیل تحویل میدادی میذاشتی تو اون باکس. تو این چه درصد هیچ کی نمیتونست بخواد. نمیدونستی چی میشه. همه با هم دست میکردن، اون گفت این کارو بکنیم، اون نه بابا نمیشه، باید این کارو بکنیم، یکی این رو بکنیم، بالاخره یکی به هرکی میگیره یه چیز بینمش دیگه. و این میرفت اون تو و سه ماه اول گرده بیرون. باور کن اینو اصلا نه. یه دفعه نصف شب سه چهار نصف شب یکی از یک کن چیخ فریاد، یه دفعه هیستریک میشد، همه جمع میشدن نمیدونست چیکار بکنه. خب بیخوابی و بعد یعنی بسیار بسیار کورس سخت غیر عادی.
پس من میتونم الان ریشه اینو پیدا بکنم که شما الانم با هر سیستمی که یک چارچوب میخواد بده مخالفت میکنی، چون الان امتحان تکلیفش مشخصه. از لحظه که از در میای بیرون میتونی با یه سری هندبوک و فرمول و کتاب چک کنی که جواب درست چیه، ولی موقع جواب میدادی خودتون هم هنوز نمیدونستی
چه اتفاقی بچه‌ها مثلا نمیدونستی چرا به تو نمره خوب دادن یا ندادن.
حتی اینا نمیگفتن؟
نه دیگه نمیگفتن. چی نمیگفتن؟ شما یا مثلا فیل میشدی یا مثلا ای میگرفتی، بی میگرفتی، اکسلنت میگرفتی، بعد
خیلی سیستم رقابتی عجیب بوده.
عجیب، خیلی عجیب.
یعنی آدمایی که داشت تربیت شدن چند دوره اصلا برگزار شد؟
هفت دوره. دوره هفتم خود دیگه به انقلاب و دیگه چیز شد. یعنی در مجموع از اینجا مثلا حدود 320 نفر.
خب سیستم بدی بوده دیگه. عدالت آموزشی الان برقرار شده، شما هممون همون 15 نفریم. یعنی هممون میریم دانشگاه، هممون میریم بیرون فیل میشیم و هیچ کاری نمیشیم انجام بدیم. عدالت بیشتر برقرار.
اونا کی شدن اون آدما؟
غیر از خودتون.
تو همه فکر کنم آدمای خاصی شدن.
مثلا میدونم که یکی از این بلندگویان شهید شد توی
تونگویان.
تونگویان مثلا یه
نه بابا
اسمسی بود، آره، یعنی از این مرکز اون بود،
اسمس بود مخففش
یادم رفت الان میگم
اسمس
نه ایران سنتر فور منیجمنت استادیز آی سی ام اس ایران سنتر فور
منیجمنت. پسرش هم کلاس بود
آی سی ام اس، آره. اون مثلا بود،
واه،
آره. الان مثلا یکی دیگه بودش که بوشهری نامی که توی بزن نفت و اینا، اون زمان هم از نفت آمده بود. مهندس بوشهری
موفق بوده
که از نفت آمده بود، بچه هم 6 سال 7 سال هم اسیر بود عراق و آمده. ولی اینا به هر حال همشون آدم های خیلی جالبی هم. خیلی جالب هم. یعنی کسی که تونست از اونجا زنده بیاد بیرون.
خودتون چند سال بتون بود؟ خودتون چند سالتون بود؟
ببین من مثلا 30 سالم.
الان از اون نقطه به بعد ما یه تقریبا 40 سال گذشته.
دقیقا.
نه؟
بله.
کم تر از 30 سال گذشته. میدونی که نقدی میشه، من نمیدونستم شما همچین ترینی شدید اینجا، ولی بعدا که من از وقتی این فهمیدم
همیشه فکر میکردم اگه این میامد ایران خیلی خدمت بود. یعنی مدیرانی رو پرورش میداد که واقعاً متفاوت بودن از این مدیران فعلی که ما داریم. خیلی تفاوت میکرد. یعنی مثلا اولین چیزی که اینجا بود، ببین وقتی که ما رفتیم تو دو ماه اول، خب یه کلاسای نعل اسبی داشتیم، درست مثل آمفی‌تئاتر نعل اسب، این 70-75 نفر اینا میشستن اینجا، استادم اون وسط بای میستاد که در حقیقت چیز کنه، هدایت کنه. یکی از نمره های شما این بود، حالا به انگلیسیش پارتیسیپیشن بود، یعنی شما باید حتما حرف میزدی، باید نظر میدادی. و این کیس که شروع میشد، روزی ما دو تا کیس داشتیم، دو تا سه ساعت صبح بعد از اون. سه ساعت توی کلاس بودیم دیگه، با یه بریکر مثلا یه چیز مثلا دپون زدن. حالا هر کی شروع میکرد نظرش رو میکرد، بعد اون یکی حرف میزد، اون یکی حرف میزد، بعد دعوام میشد. خب تو دو ماه اول ما یاد گرفتیم که هر چی ما میگیم اشتباست. خیلی جالب این قضیه، یعنی هر چی که ما فکر میکنیم وقتی میری توی یه جمع اینجوری میفهمی که آقا من اشتباه کردم، راست میگی نه اینجوری نیست. و این دو ماه این خیلی مهمه. ما ایرانی ها همیشه فکر میکنیم اون چیزی که میگیم رأی منزله دیگه، من میگم اونجا اولی چیزی که یاد میدن بابا تو نمیدونی، تو نمیدونی، تو اینو بفهم که نمیدونی. دونستن رو جمع میدونه، همه چی رو بریز وسط، بریز بزن آدم ها حرف بزنن، بعد میبینی یه خیلی نکات جالب در میاد. این مثلا خیلی مهم بود. اون دو ماه اول میگم لهت میکردن، یعنی اون اعتماد به نفس بشه که آه من مثلا آمدم فلان، من خیلی مثلا سرم میشه. بعد اون وقت انقدر میزدن تو سرت که میرفتی پایین میرفتی پایین که ببخشی من نمیدونم. خیلی مهمه بفهمی که نمیدونی. اگه بفهمی نمیدونی، حالا از دور و برت کمک میگیری، از همه کمک میگیری. ولی خب الان ما میبینیم محیط اصلا آماده این قضیه نیست. اگه زیاد کمک بگیری فکر کنم اصلا تو خنگی ها؟ یعنی موضوع تو باز کنی برید. ولی من هنوز میکنم این کار رو، مثلا تو هر کاری همه چی رو میرزم بیرون، همه میدونم. بعد میگم آقا خب همه چی رو نگو، مثلا بعضی چیزا بالاخره سکرت شرکته یا مثلا این ایده های نوعه. میگم بابا این ایده های نوع رو ولش کن، مردم یه بخشش رو میتونن بفهمن، کلشی که نمیفهمن که. بنابراین من همه چی رو میگم. دوره خیلی عجیب بود، واقعا عجیب بود. و من فکر میکنم که
یه خلاقیت یه آدم بود تونست رایزنی کنه. نه
چی رو؟
یه آدم رایزنی کرد این دوره تو ایران برگو داشته.
ببین خودی آقای گفتم دکتر به نام دکتر لاجوردی بود که یکی از برادرهای لاجوردی ها بود که او آکادمیک بود. این در حقیقت دوره رفته بود خودش هاروارد دیده بود، اونجا استاد شده بود، درس میداد. بعد به دلیل این ارتباط از طریق اون رفتن مذاکره کردن که این سیستم بیاد ایران.
یعنی از این ور حکومت متقاعد کرد، از اون ورم
نیاز حکومت هم بود.
یعنی اینو نشونش داد، چون الان این نیاز الان هم هست.
نه احساس نمیشه.
میگم بگه یکی باید بیاد به ما بگه که ببین نیاز داریم.
آره ولی اون موقع حکومت فهمیده بود. ببین کسایی که بودن حکومت
نیاز بدی رو با دانشگاه چیز کردیم دیگه، با دانشگاه به شکل ظاهریش جبران کردیم، بینش ظاهرش پر کردیم دیگه.
مثلا هر جا میرم ببینم، خودت چون درس میدی تو معروف تریناش آقای شهرامی، هر جا میرم مثلا در هر جایی رو با میکنم دارن ام بی ای دی بی ای ام بی ای کوتاه مدت میکنم. من این ترسی دارم
با آدمایی که خودشون هم در واقع تجربه نداشتن دیگه.
بابا اصلا مهندس شهرامی اصلا فرض کنیم داشتن، اینا الان این همه فارغ التحصیل MBA پزشکی، MBA مهندسی، MBA حقوقی دارن میان بیرون، اینا چی میشن؟ من کم کم ترس دارم داشته.
نه آخه یه مسئله داریم، من فکر کنم تفاوتی هست. حالا آقای واسقی باید بگن. من فکر کنم بحث ایشون همین بود دیگه، یه نفر MBA میخونه در اون با اون تعریف میگه من دارم یه لایف استایل یاد میگیرم، یه مایندست یاد میگیرم. من ممکن MBA بخونم اصلا برم ران تاکسی بشم، ولی دارن متفاوت میشن. ما الان ام بی ای رو با عنوان پوزیشن اجتماعی یاد میگیریم، نه با عنوان مایندست.
نه با عنوان مایندست.
و پوزیشن اجتماعی یعنی که قراره به من یه درصدی افزایش حقوق بده و احتمالاً یه سطح بالاتری از زندگی و درآمد. قرار نیست من رو یه کاری کنم بزرگتر فکر کنم. ببین من یه چیزی از اول بس، حالا یه دیگه بس شما نبودید، چون قبلا روز فاصله سر بحث کردید. یه نکته مشخصی در مورد اصلا واسطه وجود داره که کلا اسکیل پروژه ها رو کلا یه جوری تعریف میکنن در حد ملی، یعنی کلا اصلا و راجع به اینکه آقا حالا این انجام میشه در اون شهر چه اتفاقی میفته، در اون استان چی میشه، در کشور چه اتفاقی میفته. به نظر میاد ام بی ای باید اون کلانگریه رو بده، بعد آدم بره تیکه خودش انجام بده، بگه من میدونم یه چرخنده یه جای بزرگتر. من فکر کنم ما الان همون یه جوری فقط میگم ما واقعا اجتماعی نگاه میکنیم ام بی ای رو، مهارت نیست، مدل ذهنی نیست، دانش هم نیست، شکل
انسانی نیست. اینکه اینا یه سری فرمول فقط بلدن،
یعنی همه یه حرف میزنن، شما از هر طرف
بیاید
یه استراتژی یه موقع
ده فرصت ده. الان شما برو یه ام بی ای بگی بگو بیا حالا مدیر فروش من بشو، هیچی نمیدونه، هیچی نمیدونه، اصلا نمیفهمه. بعد همش داره میری تو مفروضاتش که به من گفتم فروش مثلا اینجوری بیارم اینا، حس رو نداد
نگرفت. یه توهمی هم درست میشه بدتر، اونم که دیگه من حرف شما رو گوش نمیدم، چون مثل که میگه واضحه این که استراتژی ما خوندیم پس حرف شما رو گوش نمیدم. یعنی یه عالمه لغت ما بلدی که ما رو سر میکنه به مفاهیم. ببین من هر چی شما بخواید بگید برمیدونم که یکی از این طبقه بندیایی که یادم دادن میذارم که طبقه خالیه، ولی حرف شما به درد من نمیخوره. میشنم گوش میدم، من نوعی دارم میگم ما گوش میدم خب یعنی ایشون میزنه که مارکت ریسرچه درستان داشتیم ما لازمش رو انجام میدیم. این هم که راجعه مثلا فرش ایرانی گفت که برندی که اصلا خودم بلدی به روزتر هم بلدی کار بازدقی که اطلاعاتشون قدیمی تره. موضوع دیگه هم که گفتن تفکر سیستمیه که درستش رو خوندی. من چون اسم این لغت رو شنیدم این توقع رو دارم که مفهومش هم میفهمم.
ولی چون
بعد دیگه حاضر نیستم حرف شما رو بشنوم دیگه.
ولی چون اومدیم اینکه حالا میفهمیم که چرا آقای واسقی انتخاب کرد. چون آقای واسقی هر چیزی که کننده‌اش بوده.
آره. و جالب اینجاست که اون لیبل ها وجود نداره تو حرفشون. کار وجود داره. ولی ما اون لیبل ها رو همون داریم.
ولی ما به قول شما
من نمیدونم. یعنی الان مثلا اینا میان سیستم چیزشون رو میذارن مثلا میگن آقا ما این مثلا درس‌ها رو داریم این ترم بعد اینو بخونیم اونو بخونیم اونو بخونیم. من خیلی نمی‌فهمم باش بخونیم. بریم بخونیم خب؟ ولی مثلا ما مثلا وقتی در مورد چندم روابط انسانی روابط کارگری فلانی اونا بود همش کیس بود می آمد بگفت مثلا تو کاخونه اعتصاب شده این اینجوریه این رفته بالا این آمده پایی حقوقش اینجوریه این کجه این گله هست این مدیره اینو گفته اونو گفته حالا چیکار کنه فقط با عقل شما اینو چیز میکردی جایی فرمولی که هیچی نبود و بعد با اون مشورته وقتی میشستی مشورت میکردی هر کسی یه بود اینو میورد بیرون گفت راست میگه مثلا این فرض کن سوپرینتندنده رفته مثلا این کار کرده حالا اینجا این شده بعد حالا از اون تن مثلا فلان چیز در
من یه سوال دارم جرئت نمی‌کنم بپرسم آقای واسقی الان باز میگن چند صد سال فاصله ایجاد کردی بپرسم چون شما فضای خارج از ایران تجربه کردید و می‌کنید دارم می‌پرسم نمی‌دونم واقعا چقدر درسته به نظر نمیاد که این مشکل حالا خیلی شدیدش در ایران ولی یه ذره کوچیک‌ترش در دنیا داره به وجود میاد یعنی شما مال دوره‌ای از نسل مدیریتی که انقدر همه چیو فرموله اصلا نه فقط در ایران در دنیا نگنه کرده بودن و یه مدیرایی درست شدن که مدیر بودن من الان نگاه میکنم حتی تکسته آمریکایی الان با بیست سالش مقایسه میکنم اونها به نظر من جذابمندیش نبرده ما ولی یه ذره آدم احساس کنه سرمتر داره میشه دیگه آدم اون نسل مدیری رو که مثلا فکر میکنه و نظر میده رو کمتر میبینه یا آدم مدیری داره که طبقه بندی میکنن سری یعنی مشکل شما رو سری میگن مشکل تو این طبقه بندی قرار میگیره به اون اسم حل میشه احساس نمی‌کنید یه ذره تئوری مدیریت رو رسوب می‌کنه به یه چیزی که بیشتر بیان میشه تا اجرا بشه
من فکر نمی‌کنم نه نه
ما داریم به این سمت می‌ریم
آره ما افتادیم توی در داستان اینجوری ولی اونا اصلا این فرمی نیستن
هنوز هم ما داریم یه بچه دیگه ای از فرهنگ مدیریت رو می‌بینیم
آره ببین مثلا میگم همه چیزایی کیسایی که من دارم خدمتتون میگم موردایی که میگم همه یه چیزای ملموس پرکتیکال اصلا توی تکست بوک و اینا نمیگنجه من از این فرمولا بلد نیستم خب چرا فکر میکنید شما تو ایران پزشکیمون اینجوری خوب پیشرفت کرده مهندسیمون نکرده
چون مهندسی فرموله تر میتونسته بشه
ها تو فکر می‌کنی چرا؟ چرا آخه پزشکی اینقدر خوب پیشرفت کرده؟
از بس مریض داریم که خب با آزمون و خطا اینقدر کشتیم
نه توی خود من این مهندسی اینقدر مریض نداریم بیشتر مریض داریم
این خیلی مرموستر و سریع‌تر
ولی من یه نکته می‌بینم
من مهندسی رو با اون فرآیند خلاق نمی‌بینیم کلن
ببین ما مهندسی رو ببین پزشکی رو اون دوران انترنی یعنی میگه هرچی خوندی ولش کن بیا برو شب تا صبح بیدار بمون تو بیمارستان مواظب باش آمپول بزن وارد قضیه بشه یعنی یارو پزشکی رو خونده دو سال نمیدونم چقدر ما این مدرک این 2000 نمیارزه بابای 400 تومن باید بره انترنی کنه توی مثلا شهرستان اگر مهندسی آلمان قویه چون عین پزشکیشه
به نون کارآموزی
یعنی وقتی در دانشگاه آمدی بیرون تو هیچ کاره ای اول برو 2 سال اون کارهای عملی این کارت رو با پول خیلی جزئی انجام بده. حالا من زمانی که مهندسی چه بدم، حالا لیسانسمو گرفتم اونجا، لیسانس مهندسی اینجا قاطی شده، آدم نمیده چی گرفته. من اونجا مثلا معدن که خوندم اومدم بیرون، من یک سال داخل معدن در عمق مثلا 300-400 متری من تولید میکردم، روزی 30 تا 40 تا چال سمتری میزدم با یه دستگاه این
کفار،
این چی بهش میگرم؟ آره این
چکوشای
معدنی و اینا، که این خود چکوشی مثلا 50-55 کیلو وزنش بود، به سخت میزد. من اینو بس فرم داشتم، میذاشتم اینجا، بعد اینو میبستم میزدم، بعد این گل و آب و اینا از این سخت میریخت. خب من بس اینو میزدم، بعد آخر روز در حقیقت مواد منفجره توی میذاشتم، این ماده معدنی رو میریختم پایین. حالا ممکن بود یه دونه چیز داشتم، عدم اتصال داشتم. حساب کن 8 ساعت چال زدی با یه اینجور دستگاهی و صداش وحشتناک توی این تونل کوچولو و گل. این گل خیلی چیزه، چون این آب زیادی میزنه از بالای گل رو میشوره میاره با این کثیف گل. خب اینو داری میزنی، بعد حالا این چالا رو پر میکنی، بعد این سیماشو باید قشنگ به هم ببندی، بعد میای میچرخونی نمیترکه. وحشتناک، یعنی از آن یک شرایط وحشتناک خطرناک داریم، مثل بمبیه که گذاشتی اونجا
عمل نکرد
و عمل نکرد. ممکن بود 5 ساعت مجبور بودی دائما اینا رو وا کنی، دوباره ببندی، همه را اتصال رو ببینی فلان، و باید این منفجر میشه. اینقدر خسته میشدن که باور کن 2-3 بار مثلا سقوط کردم توی مثلا این چاله مثلا 200-300 متری آویزون شدن به یه چیز. اینجوری ما کار کردیم، ما اینجوری مهندس شدیم. من الان نمیبینم، من الان خب مهندس میگیرم، فرق زیاد داریم دیگه، مهندس معماری داریم، عمران داریم، برق داریم، مکانیک داریم. به عمرانه میگم خب یه ملات درست کنم ببینم، که من ملات بلدیستم درست کنم. تو چجوری مهندس شدی ملات بلد؟ وقت تو میخوای به کارگر بری که چجوری ملات درست کنه؟ خب اون اصلا کارگر تو تحویل نمیگیرده، چون تو بلد نیستی، تو فرغون بلد نیستی از دست بگیری را ببری. خب تو باید کرده باشی این کار رو. و این مشکل به نظر من آموزشی ما هست که هیچ کار بلد نیست. راستا یه سری فرمول خوندن، تئوری خوندن، آمدن اینجا و میدونی چی بده نیست. و واقعا هم آدم نمیدونه چی کار میشه بکنه، یعنی کل باید یه جوری تغییر بکنه. ولی خب یه گوشه ی آدم همینجوری گفتن، همین حالت اجازه میدادن آدم ها. حالا مثلا این کاری که خود شما دارید میکنید، خیلی کار ارزشمند در عجب غریبیه، خیلی خیلی خوبه. و آدم ها تشویق کنی که هر که بیده گوشه یک کاری بکنه. خب بگیم از دکر مال ما هم هست دیگه، هر که یک گوشه یک کاری بکنه. گاهی فکر میکنم اون احساس میهندوستی که قبلا بود الان مثلا نیسته.
من یه زمان کارهای خیلی بزرگ میخوام بکنی، یعنی به اندازه خودمون نمیخوام
بکنی. زود میخوام. ببینید شما در فرض کنید مثلا اروپا وقتی مدرک میگید، لیسانس میگیرید، چون در فوق لیسانس میگیری، پیشت میگیری، اینا شما هیچ کاره ای. شما باید عضو یک سندیکای اون حرفه خودت بشی. هر سال باید پیپرهایی که دادی میدی بیرون بدی اونجا، شغلاتو باید بدی، نوع مدیریت، کارهایی که داری میکنی باید بدی اونجا، و اونجا داره اینا همه طبقه بندی میشه و جمع میشه. پس بنابراین اگر فرض کنید یه دفعه دولت مثلا آلمان میگه من 10 تا متخصص پل سازی در سطح فلان میخوام، خودت هم میخوام که این آشیسته یه اینا
من اون شب تازه لازمیست برم مستند سازی بکنم بگم
این کی بیدم. همه چی هست، این الان این کار هست، این همه هست، یعنی یک آرشیو دقیق از آدم ها، قابلیت هاشون، تجربیاتشون، سوادشون، کارهای بزرگی که انجام دادن اونجا هست. و ببین حالا چقدر قشنگ میشه کار دیگه. شما الان یه آدم میخوای، خب میری اونجا مراجعه میکنی، میگی من مثلا یه کسی میخوام بتونه یه پل وسن بزنه دهنه 500. الان اینجا شما همش رو حواستون، نمیدونی چی به چی، همه میان میگن ما مشاوریم. خب تو مشاور چی هستی آخه؟ چی کار بلدی بکنی؟ بعد میبینی مثلا سه نفر هم آده شدن شرکت مشاور. بابا مشاور باید بزرگ باشه، تو باید تجربه داشته باشه. بحث اون خیلی حالا
قاشم قاطی و... ما همیشه هم چیزو سیستم که شما فعالی قبلی گوش داریم قاطی قاطی درده میکنیم.
آره مثلا یه من تئوری مثلا تو کرده خودم مثلا فکر خودم دارم، این تئوری انباشتگیه. تو این جهان هستی هر چیزی که انباشته میشه خوبه. شما توجه کن مثلا یه درخت 500 ساله چه عظمتی داره. این علم وقتی رو هم دیگه انباشته میشه یه دفعه چی چیز خوبی از توش در میاد. ثروت وقتی انباشته میشه این به درد بخور میشه. فردا میاد میگه آقا میخوام یه پروژه مثلا 10 میلیارد دلاری درست کنم. خب این ثروته باید یه جا انباشته باشه که بیاد این کمک رو به شما بکنه. میگه آقا مثلا یه کار عظیم سیویل میخوام انجام بدم، کی بلده انجام بده؟ به چی بریم خارجی رو بگیم بیاد. چرا؟ ما این انباشتگی رو تو ایران نداریم.
ما 1000 تا شرکت 3 نفره داریم، نه یک شرکت 3000 نفره.
حالا چرا اینجوری شده؟ نمیدونم، ولی به هم میخوره تو جهان سوم.
من یه سوال دارم میتونه این باشه، چون حالا هرچی گفتم غلط در اومده، خب اینم اینجا چک کنم چه جوری واسه خیلی مهمه برام. میتونه این باشه که من اگر بیام در شرکت شما کار بکنم و احساس کنم که مثلا فرض کنید من از شما 1 تومن حقوق میگیرم، خب و احساس کنم که من اگر دو تا از بچه‌ها اینجا برم با هم بیرون کار کنیم میتونم 1.100 بگیرم. ترجیح دوست ندارم در یه شرکتی کار کنم که 1000 نفر مثل منن و مثلا 1000 میلیارد گردش مالی داره. ترجیح میدم 1.100 خودمو بگیرم و هی آروم آروم از گوشت شرکت‌های بزرگ و مجموعه بزرگتر میکنیم به یه عالمه خوده، نمیدونم به خود و لوبیا و لکه و برنج تبدیل میشه.
ولی فکر کنیم خیشفرمایی
و فکر کنیم خیشفرمایی شاید اون کارآفرینیه به نظر شما یه جور سرطان نمیشه برای ما، اینکه من برای خودم دارم کار
میکنم. همه میخوان خیشفرمایی.
ببینید من فکر میکنم که ما چون نذاشتیم شرکت ها گنده بشن، ما دائما شرکت های گنده رو میزنیم.
یعنی کارفرما هم حتی خیلی رغبتی نداره خیلی بود بشه.
کارفرما میخواد
اون رو میزنه. محدودیتاش.
ببین شما حساب کن مثلا تو 100 سال گذشته هر چی که گنده شده ما زدیمش. ما الان قدیمی ترین شرکت در این صنعت ایران کبریت سازی تبریز.
یعنی بزرگ شدن امنیت نمیاره برای شما، ناامنی
میاره. ما دائما داغون میکنیم گنده ها رو، اصلا خوشمون نمیاد کسی گنده بشه، در حالی که اگه گنده نشی خب نمیتونی کار گنده بکنی.
من ثمراتش رو دوست داریم، من دوست دارم شهر آفتاب رو ببینم به عنوان مجموعه بزرگ درکیش، ولی دوست دارم شما رو ببینم، ببینم شما موفق و پولدار شدی، شرکت شما رو ببینم.
نه.
دوست دارم یهو سخت شده باشن.
ما
نه موافق نیستی؟ من احساس
دارم
من احساس کنم برای خوش بوده برده یعنی وقتی میانی پروژه بزرگ بودن ذوق میکنن ولی میخوان خودش ثبت شده باشه.
ببین یه نکته ای هست، ما یک کشوری هستیم که خیلی رانتی بودیم، بنابراین هر کار بزرگی که دیدیم میبینم یه رانت ها.
آره وصله به یکی،
وصله به یکی. الان نمیتونیم تمیز بدیم
که کار درست و
آره آدمایی که رانتی نبودن زحمت کشیده یا رفته بعد وقتی گرفتاری 40 سال الان کار کرده یه کار خوب مناسب ایجاد کرده، تا اینه که یکی هم از مثلا 5 ساله آمده از کله اینم زده رفته بالاتر. ولی تصور مردم اینه که همه چی رانتیه. حتی ما برای قبل از انقلاب هر کی گنده بوده فکر کردیم این رانتیه.
ها؟ حالا اصلا ذهن من هم داشت میگفت
رانتیه.
خیامینا.
خیامی. آیا خیامی رانتی بوده؟ کمک کرده سیستم بهش.
چرا نکنه؟
ببین سیستم کمک کرده. الان هم خوب دولت کمک میکنه هر کی بخواد یک کار خوب بزرگی انجام بده. ولی ممکنه 20 سال دیگه بگن آها تو هم رانتی بودی. دولت بهت کمک کرد. بابا کمک کرد که من داشتم کار خودم میکردم خب. و بنابراین این داستان چون همه کوچولو کوچولو هست واسه همه کوچولو کوچولو هست. بعد دولت هم حالا متاسفانه اینجوریه دیگه کوچولو ها رو دوست داره. عاشق کوچولو هست. بگه ده منیت هم بهت میدم یا برو خودت مثلا چیز کن
خود اشتغالی
خب؟ بعد یارو میاد میره ده منیت تومن هم بالاخره این ور بر میکنه اونا بعد میاد میگه آقا ما مثلا 4-5 سال پیش بیکار بودیم رفتیم حالا فرم گرفتیم فلان اینا 5 سال گذشته حالا هم بیکاری
هم بدهکار
بگیرم چون با دمبلون چی کار کرده رفته پرایدی خریده چیز کرده
ما توی اون موقع های در واقع زود بازده دوچار این چیز شدیم دیگه یکی مسافرکش های بدهکار درست کردیم قبل از فرم هم بیکار بودن
دقیقا در حالی که اصلا اینجوری نیست باید ما گنده ها رو تشویق کنیم گنده بشن چون این گنده ها رو آموزش میدن سعی میکنن میخوان پرسنل خوب درست
کنن و بیزنس های کوچیک هم باید در سایه اینا شکل بگیرن با عنوان خدمت
میخوان آره در حقیقت خدمات میدن به این داستان خب خیلی خوبه ولی اینی که اینا رو همش کوچیک کوچیک بشین اون گنده نباشه من همیشه یه جوری یه توهم عجیبی دارم یه زمان یادم پشت مثلا این چای لیپتون نوشته بود من تاریخ تأسیس نمیدونم 1500 رو نمیدونم چی 500 سال لیپتون هم خب بابا 500 سال یه شرکت باشه همه دنیا رو میخوره دیگه چه تجربه این یاد رو هم دیگه این هم باشه دیگه که میگم الان شما همه شرکت های بزرگی که تو اروپا آمریکا هستن 80 سال، 100 سال، 120 سال
شاید نمیدونم اگه تعبیر دارم نمیدونم نظر شما چی من میگم اونا معمای موفقیت خوشحالیشون رو برای 200 سال آینده حل کردن من برای 2 سال آینده میخوام حل بکنم من
با نمی کنی من. سیستم نمیذاره یا در گذشته نمیذاشت به هم میزن تو شما یه کار بابا خب خیامه بعد از تو زنی لد و بارش کردی خب چی شد؟
هیچ
چه بلایی سره مثلا؟
ایران
خب خوب بود همین کارا رو میکرد دیگه چرا اون رفت؟
یادمه
و حالا چرا اجازه الان شما برو فردا برو با جمعیت بگو من بخوام یه تولید خود رو بکنم اگه اجازه بدادم نمیذارم
قبل از اینکه شما بیاید دکتر یه واسه مثال قشنگی میزدن میگفتن که من یکی از من خدا یه من خدای پیدا کردم بهش گفتم من اگر بخوام اینجا لوله کشی بکنم به مجوز میدی مثلا مجوز میخواد گفتن مجوز نمیخواد برام انجام مثلا لوله ها رو توی گاری بخوام بذارم و اینا مثلا مجوز میخواد گفتن نه مثلا مجوز نه چرخ داشته باشه من گفتم آقا شاید یه موتور بکنه نه دیگه مجوز میخواد از یه جایی به بعد یه خود گیر میکنی یعنی تا یه لولی میبینی میتونی راحت فکر کنی
فقط میتونی لوله کش باشی خب اینه که بیا حالا یه سه چرخه موتوری مثلا عجیب غریب درست کنی نه
ببری یه موتور سیکیتی از چین بیاری
برو بیار یعنی این داستانه ها خیلی جالبه
دیگه درسته واقعیته هر چه ولی درسته
اینجوریه الان به این باور کن خیلی بچه های ما باهوشن خیلی ایرانی ها ببین اینا همه میرن خارج خیلی موفقن خب این بدبخت ها چرا اینجا موفق نیستن ها بابا اینا همین ها نه این بچه های معمولی ها نه همین از همین مرکز های معمولی شدن بلند شدن رفتن اونجا خب یه آماری میخوندم میگفتش که در حقیقت برترین مهاجرینی که به جی دی پی آمریکا کمک نمیکنه ایرانی ها چون اینا همش اینقدر اینا زرنگن
تو
یک کارهای عجیب غریبه خب چیز هستن خب این نشان میگفت بیشترین تلفنی که به خارج از آمریکا میشه توسط
حتی چینی ها بیشتر
از همه همشون رو بذاری رو هم ایرونی ها بیشتر میمونن. یه طبقه پولدار فهمیده اینا بابا همه ایرونی ها خوبن به خدا از اینا خیلی خوبن.
آقای واسقی من
ببین اون عشقه، اون عشقه رو چیکار کنیم که به این مملکت داشته باشیم؟ این مملکت هست دیگه. طرف میاد مثلا رئیس حالا سازمان مثلا فلان جاست، بعد میایم میگیم آقا جون ببین این کارو رو اگه بکنی خیلی خوبه، مثلا منطقه خیلی رونق میگه به تو چه، این وظیفه منه. بابا این مملکت مال منم هست که مال تو که نیست که حالا جون یه میز بدادن که بابا این مملکت مال همه همونه، هر که یه گوشه شوید بگیم درست کنیم میگه چه کار داره.
الان برای بچه های جدیدی که برنامه رادیو مذاکره ممنون رو گوش میکنن، الان من اینجا خودم به رو تکلیف شدم که خودم برم این همیشه این وقت گوش میکنم، ولی الان خیلی سوال خودمه بداشتن هم از رو برای بچه های 25-26-27 دختر پسر ایرانی که یه سطح تحصیلات داره، یه خانواده متوسطی داره یا حتی اصلا اونم نداره و امروز داره پیام آقای واسقی ناصر واسقی رو داره گوش میکنه که برای زندگیش چی کار کنه، میخواد تو زندگیش موفق شه، نه میخواد توانگر شه. خب میدونم خیلی ایده ها داری، چون خودم در جایی هستم چه فکرهای خوبی دارید و اینا، ولی به طور عمومی چی فکر، چی اون پیامه چیه، چی کار کنیم؟
ولی من فکر ما یک چیز فرهنگ استاد شاگردی داشتیم در گذشته که این فراموش شده. من معتقدم بچه هایی که از دانشگاه میان بیرون حداقل 5-6 سال باید شاگردی بود
تو کار،
اصلا نرن دنبال کار خودشون، نباید برن، چون وقتی شاگردی میکنی تمام تجربیات 30-40 سال اون استاد رو شما ظرف 4-5 سال میگیری، در حالی که اگه خود از اول شروع کرده باشی باید 40-50 سال تجربه کنی تا به اونجا برسی.
همون انباشتگیه نه با
انباشتگی. من مثلا همیشه متعجب بودم که چه فرهنگیه که پدر مثلا یه کار بسیار خوبی داره، مثلا یه صادر کننده مثلا فرض کن مثلا زیره است و این بچهش میره مثلا یه همبرگر میزه و همبرگر فروشی بازه. بابا این بابا 40 سال یک تجربیات عجیب غریب، ارتباط، اعتبار. خب تو پسر اون آدمی دیگه یا دختر اون آدمی تو. تو وقتی بگی من پسر مثلا حاج آقا فلان هستم، به هر حال 60% اعتبار بابای رو تو نشسته. چرا میگی کارت عوض میکنی؟ میره دندان پزشک میشه. بابا آج آقا داره سالی مثلا ده ها میلیون دلار تجارت خیلی خوب عجیب غریب داره، یه کنترلی رو بازار دنیا داره، ولی میره دندان پزشک میشه. اگه خیلی علاقه داری برو، ولی نه اینی که بگی نه من فقط کار بابا رو نمیکنم، حاضرم همه کار بکنم کار بابا رو نمیکنم. ببینی فرنگه هستش الان تو بچه ها کار بابا رو نمیکنم و این حیفه. به نظر من بچه های ما خیلی استعداد دارن، خیلی همونقدری که وقت گذاشتن رفتن دانشگاه یک علم و اطلاعاتی گرفتن، به همان مدت باید وقت بذارن تجربهش هم بگیرن. تجربهش هست کسی دیگه کرده، اینو مفصله باید برن اونجا بگن آقا مدرسه، آقای دولا، شرکت دولا، من آمدم در خدمتم و تحمل کنن مسائل بالا پایین رفتن اون در حقیقت چیزی، ولی کار خودشون نرن، اشتباه حتما زمین میخورن.
این مستقیم بیزنس را نندازن،
حتما نندازن.
من یاد حرف شما میافتم، میدونه مقاله در واقع پر خانه نترین مقاله تو فکر میکنم تو سایت چرا دکترا نمیخوانمه، واقعا هم دوباره دیدیم که این حرف تو
دومومش هم سرطنی اونا کارافرینیه.
من اجازه هم سوال دیگه بپرسم؟
زیاده خواهش میکنم، اجازه
هم شما هم دوست داشتم. یه روز محمد رضا تو متمم برای ما یه چیزی نوشت، بخوندیم که آدمای موفق و نمیدونم پولدار بود یا مدیران بود،
مدیرای موفق
کار 12 کاری قبل صبحونه میکنن. حالا خیلی تیتر خیلی جالبی هم انتخاب کرده بودش. حالا اینجا برای شنوندهام میگم، من یه چند روزی تو کیش تو اون واقعا اون امپراتوری زیبای شهرآفتاب بودم با خدا
به خدا خدا بندشگاهی ما رو میزنن این حرفا نذارید.
نه
فردا
در کلبه فرابه واسقی با هم بیلیارد بازی کردیم با هم دیگه، ولی یه چیز شخصی دیدم و این دوست داشتم بگم، چون این دیگه اینو جای گفته نمیشه. یه نظم خیلی جالبی آقای واسقی داره. اولا کاری ندارم 68 سالشونه، میتونه مثل بچه 7 ساله بخنده، همین الان ممرز داره میبینه مثلا یه چیز میخواد بگه صداش رو حد عوض میکنه. این اتفاق شاید برای من افتاده، نمیدونم تا که این شانس رو تو زندگیم دارم که با این آدم این همه کارمند و این همه نونخور از قبل فکر این آدم و همت مجموعهش دارن کار میکنن، راحت سینماشو میاد دور همیاشو داره. یه ذره یه روز دخترتون پانتاجون اینجا حرف عجیب زدن، گفتن که بابای من 30 سال مثلا سوپ فقط میخوره و سالاد مثلا تو شامش مثلا تو ناهارش.
من دارم خب نمیشه چیز دیگه خیلی دلم میخواد.
منم دارم ولی
چی
میخوره؟ نه منم رعایت میکنم، ولی میخواستم بگم که چند تا از اون چیزای شخصی که خودتون الان احساس میکنید که به نظر من اینا درست بود،
عادت‌های شخصی.
آره
البته من نمیگم همه چیز زندگیم اصلا درست بوده،
ولی میتونی تو تیر عادت و شرمه
اصلا اینجور نیست، یعنی قبطه خیلی از چیزها رو من میخورم.
اون درست هست چیا بودن؟
نمیتونم بگم درست. ببین مثلا من چیزها رو میتونم بگم، نادرست ها شده.
خب یه کاری بکنیم نادرست ها رو بگیم، برای این فهرست از تیپیکال فعالیتتون که
روزی نتونه بگیم. یعنی که ایشون بازم توی یکی از این چیزا میگو موفقیت رو خیلی نرو دنبالش که الان بفهمی که کی چجوری موفق شده، برو ببین چقدر شکست خورده توش.
ولی مثلا من اون خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی پانتاجون گفت، همون موقع یه مفهومی تو به انگلیسی هم گفت کانسیستنسی، پیوستگی.
اون خیلی اون حفظ. یعنی من فکر میکنم، من به بچه هامونم میگم، اصلا مهم نیست شما باهوشی، با ذکاوتی، خیلی چیز و بازی، اصلا اینا هیچ کنم باید. پشت کار به نظرم چیزی که آدم ها رو موفق میکنه. یعنی بقول شما کانسیستنسی و پشت کار که یک کاری که میخوای بکنی اولا ولش نکنی، دوم اینه که خیلی رویا پردازی. این روی پردازی خیلی مهمه. حالا شاید من یکی از چیزهایی که مثلا حالا توی این کارام داشتم و اینا، من هر چیزی که دنبالش میرم تو ذهنم درسته، همه جاشو میبینم، شکلشو میبینم. میگم مثلا سال 68 من رفتم کیش، من شهرآفتاب رو سال 68 تو ذهنم ساختم. واه، ساختمونای بلند این اینجوری، حالا مدت میرن اینجا تنیس بازی میکنن، بعد میرن شام میخورن، بعد ممکنه دریا بدن، بعد حالا بیزنس دارن، مهمون میاد، مهمونشون کجا بره، اون چیکار بکنه، اتاق جلسات چجوری باشه. این رو اگر در حقیقت یک کسی که میخواد توی این کارو کارآفرینی یا به نوعی مثلا این چیزا بیفته، به نظر این خیلی مهمه که شما آخر خط رو ببینی. الان ما مثلا داریم صحبت مثلا این مجتمع میوه و تولید فراورده های میوه و بعد اینا، مثلا تصور این که هر روز صبح مثلا 100 تن میوه میره موسکو وارد میشه، چیز ایران کنه کامیون سرکاندار شیک، هر روز صبح این 100 تن رو میذاره سهم بازارش اونجا میچسته، نمیذاره ولشه، چون دو روز اگه نره یکی دیگه میگیره این بازار رو. اینو باید ببینی تو این تر، باید فکر کنی خب من اگه این چجوری باید 100 تن رو ببرم برسونم، بالاخره 10 روز راست، 10 روز هم برمیگرده. میشه 20 روز. چند تا ماشین شما میخوای؟ حداقل 100 تا تریلی 100 میلیارد. اینا همه توی برنامه‌ریزی داره میاد و داری فکر میکنی چقدر تو مرز تو میکشه، از این مرز چه مرزن، چه جوری برسن، که این کالا رو به اون زیبایی و شکل و شمایل و چیز برسونم تو اون بازار. خب معلومه من بخشی از اون بازار رو میگیرم. کانسیستنسی تو اینم هست. ما مثلا میبینیم که مثلا مجوز صادرات میدن، آقا سیبزمینی صادر کنید، بعد این صادر میکنه بعد میگه حالا نکنید، ما مصرف داخلی داریم. یعنی چی نکنی؟ اون بازار خوب میره دست کسی دیگه. شما اگه رفتی زحمت کشیدی یه بازاری رو از فرض کنی عراق گرفتی که مثلا روزی 200 تن 500 تن سیب زمینی بهش بدی، خب اون بدبخت بیچاره وابسته است به سیب زمینی تو، اون قضا نهده به خود اگه سیب زمینی تو نرسه، ولی یه روز بگی نه هنده میخوام بده، ما خودمون لازم داریم. بابا مرز رو واز کن، از یه بعد میگه بیار ول کن این کنترل رو، یه روز صفر میکنی، یه روز تخمر صادر کنیم، یه روز نکنیم، یه روز مرغ صادر کنیم، یه روز نکنیم، یه روز فلان ببریم، یه روز نکنیم. اینجوری نباید ول کنیم.
همون کاری که تو منطقه آزاد گفتید که پرونده هنگ کنگ چیز پرونده میکنید؟
آره.
سنگاپور
گفتم آقا مگه فکر میکنی سنگاپور چرا به عنوان در حقیقت بالاترین GDP مثلا این دنیا هستش؟ درآمد سرانه شدن چقدر؟ 67,000 دلاره سرانه. فکر میکنی چرا اینجوری شده؟ سنگاپور چی داره؟ چی شده که اینقدر مثلا رونق داره؟ بابا ولش کردن. خب ول کردن، گفتم بابا هر غلطی میخوای بکنی برو بکن. خب مجوز میخوای 2400 بهت میدن. خب زمین میخوای بگیری 4800 بهت میدن. بعد میخوای وام بگیری من مثلا 2 هفته بهت میدم. آخه اصلا بابا هیچی نداره. شما آقا الان آمدن مثلا یه چیزی کرده بودم به این دوستان که سنگاپور الان بین کجاست؟ بین مالزی، بین فیلیپین، بین تایلند، بین برمه، اون برتر دورترش مثلا ژاپن، کره، کره شمالی، چین، درسته؟ اینا نه همه‌شون کشور بدبخت بیچاره، همه‌شون صادر کننده. یعنی کشور چیزی هم نیستن که بگی اینا چه بازارهایی هم بریم این بازارها رو بگیریم. سنگاپور وسط اینا اینجور. من گفتم آقا جان این خرمشهر و آبادان در منطقه آزاد اروند وسط کجا هست؟ عربستان سعودی، کویت، امارات، عمان، بحره، قطر، عراق، این برتر بیاد حالا کردستان عراق و فلان. زنده که این بالایی هم هستن تازه. این کشورها 1,000 میلیارد دلار در سال درآمد دادن و خرید. بابا این فرصتش نشسته. خب بیا انجامش بدیم دیگه. این چرا بره مثلا از مثلا چین بیاد یا از ژاپن بیاد یا فلان؟ همه اینجا مفت بکن، ما هیچی نمیخوام. اینجا نه عوارض داره نه مالیات داره، منطقه آزاد دیگه، هیچی نداره دیگه، ما هیچی نمیخوام. ما فقط چیزی که میخوایم اینه که تکنولوژی بیاد اینجا، کالا بیاد اینجا و این اشتغال ایجاد بکنه، 2 میلیون نفر تو کار کنه.
دست قدیم دیگه
خیلی کار خوبیه. اینجا میشه مرکز همه چی. اهداف برق میخواد، ما اینجا برق تولید میکنیم، یک کاب میکشیم و برق میدیم برق. اینو ماشین میخوام بخرن، اینجا صحرا رو میکنیم همه اتومبیل. یعنی ارزونتر از خود مثلا ژاپن و کره و چه میدونم چین و اینا همه ماشین اصلا میدیم دست خود ژاپنیه. خب میگی بابا این بیابون مال تو، بیا ماشیناتو اینجا بذار، از اینجا به دور و بر بفروش. نه چیزی ازت میگیرم، نه هزینه‌ای واسه درست میکنم. ولی این فایدهش اینقدر زیاده، این مرکزیت اصلا امنیت میاره واسه مملکت. چون اصلا همه این کشورها بیان اینجا، چینی بیان بگی آقا استوکتو بریز اینجا، چرا من برم از اونجا بردارم بیارم؟ خب اینجا ببینم یه طرحی ما داشتیم به نام انبارهای پلوم شده. انبارهای پلوم شده یه انبارهایی هستن که در یه مناطقی خارج از گمرکات ایجاد میشن که تحت کنترل یه بیمه ای هستن مثل لویز. خب مثلا فرض کنید میان در یه منطقه خارج از چیز، حتی ممکن تو خود گمرک باشه ولی تو قسمت گمرکیش که چیز نیست، میگیم آقا این انبارهای پلوم شده لویز هم میاد چیز میذاره. حالا کشوری اروپایی آمریکایی وقتی یه کالایی رو بزنن تو انبار پلوم شده، سرتیفیکیت شو که بگیرن، معادل مبلغ کالا میتونن از دولت چون وام بگیرن با مثلا 5%، و لویز هم اونجا نشسته روش، یعنی هیفومیلی هیچی نمیشه. حالا این بازار مصرف به جای اینکه بده از آلمان بخره فلان مواد شیمیایی رو بیاده الان فلان کارخونه مثلا چیز ما، میاد از این انبار پلوم شده میبره. اگه اونجا 100 تا تریلی باید بیاره واسه مثلا 4 ماهش،
الان میتونه در مقیاسه کوچیک‌تر سفارش بذاره.
آفرین، میاد دهن میگیره میگه آقا 2 تا تریلی به من بده، هر روز 3 تریلی بفرست واسه من. شما حساب کن مثلا این منطقه آزاد ارزن بشه انبارهای پلوم شده، بیدی آقا تمام دنیا جنساشون رو بچمونن اینجا.
ولی به قول شما باز یه عالمه کسب و کار جانبی یا جور از ایجاد اشتغال، اون آدمه میاد، اون آدمه هتل میخواد، اون آدمه تفریح میخواد،
دقیقا
پولش رو یه جا بالاخره میخواد نگه داره.
حالا میشه هنگ کنگ
و تمام خوزستان میکنن،
هم میشه هنگ کنگ دیگه، مگه غیر از اینه؟ حالا تو خودش اشتغال ایجاد میشه. حالا یارو بنگلادشیه یا چیزه میبینه که بهتره بیاد اصلا اینجا تولید بکنه، اون زیر پیرنی و پیرن میچنونم فلان لباس و البسه و اینا، یارو میخواه عرق پد کنه، خب بیاد اینجا عرق پد کنه بشه اینکه مثلا از اونجا بسته بندیه شیک بکنه و اینا، بیاد اما مثلا اینجا انجام بده یا کارهای شده. به هر حال نمیدونم اینا یه چیزایی چیز دیگه، یه حالا رویا پردازی میشه گفت، یه
همین جا آدم تا
تاثیر داره،
یه دفعه میاد تو رویای شما،
چقدر خوبه و چقدر کمک داری شما میکنی توی این مملکت. تو این مثلا یه فکری میکنی همه مظنون و مشکور به نگاه میکنن، میگن دنبال چه کلکی هستی؟ باز شما رو اگه بگیم خدا دنبال کلکی نیست، دنبال داره بگم آقای تو بریم بکنی، من که نمیخوا بکنم، خودی تو بریم بکنی. ولی این چیزو داشته باشی، این تفکر رو اینا رو به هر حال خوبه دیگه.
خیلی
من اشاره
اگر رویاتون شیرینه من دارم گوش میکنم، واقعا اون دفعه هم که اعتراض هم که نامه دادید به رئیس جمهور برای اروند یادم اون روز، واقعا مثلا بغض میکنم.
خودتون بکنید، مهم نیست، به هر حال یه فکریه، این فکرها رو بریزیم وسط. خود رو که نمیخوایم بکنیم آقا مثلا 500,000 تا شغل و سه مثلا مستخدم و پرستار اینا ایجاد بشه، حالا کسی منفعت نمیبره مگه خود مملکت. این مملکت از این چیزا ممکنه حالا این چیزایی بشه، ولی حالا خوبه دیگه، خوبه آدم فکر کنه، بچه ها هم بادار کنیم فکر کنه، چیکار کنیم فکر کنیم.
ما امیدواریم که بتونیم غیر از اینکه الله شنونده و یه رادیو مذاکره همشون انشاءالله لذت ما رو شریک میشن توش، امیدوارم بتونیم حضوراً از شما هم گاهی اوقات کمک بگیریم توی این طرحی که قبلا من صحبتتون کردم با ممارسا خوب مدت ها سری کار میکنیم، شما این طرح توانگری رو بتونیم یه آموزش جدی برای مردم بکنیم.
خیلی خوبه، آره چقدر خوبه که بیاییم تو این کارهای مثلا یه نوع کارهای مثل خیریه ماننده، یعنی بیاریم، حالا خیریه این نیست که همش مثلا به فرض کنیم مثلا سرطانی ها کمک کنیم اینا، من فکر کنم این کارو مثلا خودش خیلی خیره یا همین پیش خدمتی یاد مردم بدی
تفکر
خیلی کاره آره.
تفکر مردم به خواب نرم به قول مردم سیر نشن و هم من واقعا متشکرم شما رو
وقت شما دیگه
دارید متشکرم
این که واقعا دو ساعت و نیم سر پست برای ما همه حرفا و صحبت ها رو گفتن من از دکتر شیرین تشکر میکنم که قرار این برنامه رو گذاشتن و هماهنگی و خودشان زحمت کشیدن اومدن کمک کردن که بهترین گفتگو انجام شه. حالا میگم آقای واسقی رو بعداً باز بشه بیشتر و بیشتر تو رادیو مذاکره. میدونید که من همیشه میگم من تنها رسانه خصوصی ام که حالا تا فیلتر نشن بدون فیلتر.
امیدوارم.
ما تا اون زمان فعلا مسئولیت خودمون رو فقط در همین حد کوچیک میدونیم که حداقل سعی کنیم آدمایی که من همیشه تعبیرم اینه که شاید خیلی‌هاشون رو واقعاً راهی نشه پیدا کرد به دفترشون و محل کارشون یا فرصتش نیست یا امکانش نیست حداقل آدمای فرصت داشته باشن که حرفشون رو بشنون. شاید اگه قدیما ما حرفای بزرگانمون رو بیشتر می‌شنیدیم یا امکانش بود یا گوش شنیدنش بود یا اونها این وقت رو بیشتر می‌ذاشتن برای ما حرف بزنن شاید یه کم شرایطمون فرق می‌کرد به جایی که امروز هستیم. واقعا خیلی خیلی ممنونم
از شما لطف کردید تشریف بردید زحمت کشیدید از آقای دکتر شیری هم ممنون هستید
خیلی خیلی واقعا دستتون
درد نکنید شما هم چکش